من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نكاح المرأة الأجنبية قبل انقضاء عدتها دلت نصوص الكتاب والسنة على كون هذا التزوج سببا للحرمة المؤبدة، ونصوص الكتاب مدلولها إجمالا أصل المنع، يعني دلت على منع التزوج بالمرأة الأجنبية قبل انقضاء عدتها من دون تعرض للحرمة الأبدية، ولكن نصوص دلت على الحرمة الأبدية وهي على طوائف أربع. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة الأبدية مطلقة، الطائفة الثانية ما دل من هذه النصوص على عدم الحرمة الأبدية على نحو الإطلاق، يعني دلت على أن تزوج بالمرأة الأجنبية قبل انقضاء عدتها لا يجب الحرمة. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين حال الجهل وحال العلم، فلا ترتب الحرمة الأبدية على العلم، يعني علم الزوج علم الرجل بالموضوع والحب، وبين الجهل بهما أو بأحدهما فتنتفي الحرمة الأبدية وفرق بينهما بعد انقضاء العدة يتزوج. الطائفة الرابعة ما دل من النصوص على التفصيل بين الدخول وغير الدخول، فإذا تزوج الرجل بالمرأة الأجنبية قبل انقضاء عدتها فدخل بها يترتب الحرمة الأبدية، وإلا ما لم يدخل بها فرق بينهما ثم يتزوجها قبل بعد انقضاء العدة. مقتضى الجمع بين هذه النصوص إعمال قاعدة أصولية، وهي قاعدة عدم التداخل في الأسباب. حاسب هذه القاعدة أنه إذا كان في الخطابات الشرعية عدة جمل شرطية، عدة خطابات شرطية مشتملة على شرط وجزاء، وكان الشرط متعددا يؤخذ بكل واحد من الشروط ويحكم بإناثة الجزاء بكل واحد من هذه الشروط وكفاية كل من هذه الشروط لترتب الجزاء في المقام. إذن كذلك مقتضى هذه القاعدة ترتب الحرمة الأبدية على كل من العلم والدخول، يعني كفاية كل من العلم ولو كان قبل الدخول والدخول ولو كان عن جهلين كفايتهما كفاية كل واحد منهما لترتب الحرمة الأبدية. تفسير كلام این است که آیاتی از قرآن مجید دلالت بر منع تزوج با مرأة اجنبیه قبل انقضاء عده داشت. یکی از اون آیات آیه شریفه ولا تعزموا عقبة النکاح و الکتاب و عجله، ولا تعزموا که ظاهرا همون به فصل زا علی القاعده باید باشد، مثل عرف یعرفو و عزم یعزمو علی القاعده که اینه، اما من فلحال الان نگاه نکردم زبط رو خاطرم نیست، یعنی باید لا تعظیمو باشه. اگر آقایون میتونن که وسیله دارن پیدا بکنن برای علی القاعده لا تعظیمو هست. خب این یبلغ الکتاب هم همونجور که دیروز عرض کردم خدمت شما همون معنا هست که مرحوم طبرسی برای کتاب دو احتمال نقل میکند، دو قول. قول اول همون است که دیروز عرض کردم، کتاب یعنی قرآن، عجل هم همون عملی است که قرآن مجید ذکر کرده با عنوان عده، حتی یبلغ الکتاب و عجله. این اضافه عجل به ضمیر هایی که رجوع میکند به کتاب از قبیل اضافه ظرف به مظروف است، مثل صلاة اللیل، یعنی العجل فی الکتاب، مثل صلاة فی اللیل بوده، صلاة اللیل شده، این هم العجل فی الکتاب. حتی یبلغ الکتاب و عجله، این های که به کتاب برمیگردد، عجل اضافه شده به این کتابی که کتاب ظرفش هست. و مقصود این است که اون عمدی که قرآن مجید بیان کرد، این عمد فرا برسد که اون همون زمان عده هست. قول دومی که ایشون نقل کرد این است که کتاب به معنای فریضه باشه. کتاب به معنای مکتوب، کما این که الان این کتابی که دست شما هست، این کتاب، این مکتوب هست، یعنی کتبتی. اطلق لفظ کتاب علی مکتوب، این استعمال شایعی هست. اینجا هم حتی یبلغ المکتوب عجله. مکتوب چیه؟ یعنی مقروز. کتب الله و ذالک، این که در قرآن مجید هم اومده که خدای تعالی کتب الله دارد، یعنی فرزه. مکتوب هم یعنی مفروض. مفروض چی هست؟ همون عده هست که حتی یبلغ المفروض، یعنی اون عده. عجله یعنی عمده. پس معناش میشد که حتی یبلغ تبلغ العده تو عمده ها، یعنی عمدش تمام بشد. خب این دلالتش بر این مطلب روشن هست و آیه شریف هم کاملا دلالت دارد. منطقه مراتب کلام دارین است که اون عزم که دارد که ولا تعظمون، چرا ما چطور میتونیم نهی رو به این نکاح سرایت بدیم با اینکه متعلق نهی عزم هست؟ خب این رو البته مستحضرت که صاحب جواهر جواب داده، دیگرم بیان کردیم، خاطرتونم هست. اجمالش این است که اولا این استعمال شایعی هست، اگر بخوان امر بکنن یه فعلی رو به نحو مبالغه یا نهی بکنن اون رو به نحو مبالغه، امر و نهی و عزم اون میکنن. امر بکنن عزم شی رو، یعنی که خب به طریق اولا امر به خود شی میشد، یعنی امر به اون چرا میشد که سبب تام فعل هست. نهی هم همینطور. پس بنابراین اینجا مقصود همون نکاح هست. این استعمال شایع و بدیغی هست، این اول. و ثانیاً اینکه عزم بر نکاح حرام نیست، حتی در عده هم حرام نیست. در عده عزم بر نکاح بخواد بکند که در حال عده عزم بکند که بعداً عده او رو ازدواج بکند، یعنی خود عزم در زمان عده محقق میشد. اول شما خوب جمع باشد متوجه میشید نفس عزم در زمان عده است، اما متعلق این عزم که است با بعد از عده هست، این معنی نداره. مفسرین هم همینجور گفتن. منتهای مراتب اینجا معذالک نشده، در حالی که این عزم اینچنینی جایز به اجماع جایز هست. اولا اجماع هست که عزم اینچنینی جایز است، و ثانیاً که بعد آیه شریفه دیگر هم که دلالت بر جواز دارد دیگه، اون آیه که ایشون خونده بود که لا جناح علیکم فیما تعرفتم بله من خدمت النساء او ما اکننتم فی انفسکم. این اکننتم یعنی آنچه که در نفس خودتون اون رو مخفی میکنید، یعنی همون عزم هست، یعنی آنچه که در نفس خودتون اون رو عزم کردید. که در این آیه شریفه ایشون میارد بله. خب این هم چون آیه قبلش راجب عده هست، این هم مقصود همون که عرض کردیم میشد. این آیه قبلش قرینه است که اگر چنانچه بخواید که از همین دلیلی که در عده هست به اصطلاح خطبه بکنید برای بعد از زمان عده، یا اینکه عزم ازدواج او رو برای بعد از انقضای عده بکنید، یعنی در حال عده شما در حالی که او عده هست عزم بر نکای او، لکن نکای کی؟ بعد از انقضای عده، متعلق بعد. خب این که به اصطلاح اشکال ندارد، آیه شریفه هم همین رو دلالت دارد که به اصطلاح والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بعد. بله این آیه بعد معذرت میخوام، این آیه نیست، اون آیه اینه: فلا جناح علیکم فیما عرفتم به من خدمت النساء او افننتم فی انفسکم، که عرض کردم. بله خب اون آیات دیگری هم که عرض کردیم خدمت شما، اونها هم دلالتش روشن هست، چون امر به تربص به قرینه مقام و مناسبت و موضوع، یعنی خودنگهداری از ازدواج در حال نکاح. و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه غروب، این ممنوع هستن از ازدواج در حال عده، باید خود رو نگه داشته باشن، منتظر باشن تا این عده به سر برسه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرا، بله، فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. این که دو تا فقره از این آیه شریفه دلالت بر مطلوب دارد. فقره اولی که دلالت دارد همین یتربصن است که عرض کردیم تقریبش رو. دوم اذا بلغن اجلهن، خب این به مفهوم دلالت دارد که فقبل بلوغ الاجل و قبل انقضاء العده لا یجوز لهم التزویج، چون دارد که فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فیما فعلن فی انفسهن من معروف، یعنی زواج نکاح. اذا بلغن اجلهن لا جناح علیهن، وقت فاذا لم یبلغ چی مفهومش است که علیهم جناح بعث، یعنی من هم جناح معنای من است. خب اینم دلالتش روشن، این آیات شریفه در دلالتش جای خدشه نیست، منتهی هیچ که از این آیات متعرض حرمت ابدی نشدن. بله فقط اصل من رو دلالت دارد، حرمت ابدی رو از نصوص میفهمیم. نصوصی که در مقام هست به چهار طایفه تقسیم میشه، دو طایفش مطلقن، دو طایفش هم مفصل هستن، تفصیل میذارن. اون طایفه که مطلق هستن، یا این است که مطلقا دلالت بر تحریم ابدی دارد، یعنی هرگاه دلالت دارد که رجلی با زنی در قبل از انقضای عده ازدواج کند، این حرمت ابدی دارد. یکی از اون روایات همین معتبره محمد ابن مسلم هست، قال سألتو ابو عبد الله علیه السلام ان الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال علیه السلام يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. خب این که تصریح دیگه، ولا يفرق بينهما، که خب دلالت بر امر تفرق کرده، اما این که دارد که ولا تحل له ابدا، این دلالت بر مطلوب چی آقا داره؟ بله خب روایت بعدی هم صحیحه عبدالله ابن سنان هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجوله یتزوج المرأة المطلقه قبل ان تنقضی عدتها، قال علیه السلام یفرق بینهما ولا تحل له ابدا و یکون لها صداقها بمستحل من فرجها یا بمستحل من فرجها. این زن حرام ابدی میشد، منتها مهر المثل دخول رو که همین استحلال فرج باشد رو باید مرد بهش بپردازد، او برایش این حق هست. او نصفه ان لم يكن دخل بها، اگر دخولم نکرد نصفش رو. خب این حرمت ابدی پس منافات با استحقاق مرد ندارد. البته این به اطلاق نمیشه این رو شاید قبول کرد، مثلا اگر چنانچه زن عالم باشد به این معذالک ازدواج رو اقدام کرده، به نفسها اقدمت علی محرم و شاره، ممکن است اینجا کسی بگه این استحقاق مهر رو ندارد، چون که با علم خودش و اقدام خودش و اختیار خودش و امر متعرض حریم الهی شده و حرام رو مرتکب شده، لذا این عمل این بزش هم خودش تفرید کرده و یک احترامی ندارد. لذا بله بله، حالا اگر کسی این رو بگه مانعی نداره، این روایت رو ممکنه کسی هم بکند، و این که این رجل این کار رو بکنه، این رجل عالم هست، رجل با این که میدونه ایشون در عده هست این رو اقدام بکنه ان علم، و اینجا او باید این مهر رو بپردازه به ایشون. مثلا اگر چنانچه حالا هر دو عالم باشن، یا عکسش مرد جاهل باشه و این زن مخصوصا عالم باشه اون فرد، یعنی بدونه که این حرامه این عمل، اینجا اگر کسی بگه که قاعده اقدام اینجا میاد که خودش با اقدام خودش حرمت وضع خودش رو ضایع کرده، میدونست حرام هست، اینجا بعید نیست کسی بگه که علل قاعده او استحقاق مهر رو نداره.
اصلا قاعده اقدام بگذاره، چون اگر هر دو بدونن ازدواج در عده حرامه نکار زد بعد باطله. مثلا کسی که بگه من نیست با یه زن ذات بر میخوام ازدواج کنم از اول، هر دو هم میدونن که این ذات بر
نکاح باطل هست،
چرا زنا هست، زنا هم کسی مهر.
بله این نکاح باطل هست، منتها این نکاح باطل رو اگر از روی جهل انجام بدن، یعنی کسی که جاهله نمیدونه بطلانش رو، دیگه توجه فرمودید این غرور میشه
جهل درسته.
بله
این روایت فقط مورد جهل نظر داره، مورد علم کسی هم چه داخل در زنا
اگه
هر دو آدم هست دیگه زن عرفی هست.
بله دیگه ما همینه میگیم دیگه، میگیم که کسی که عالم باشه با عمل حرام او اصلا این هدر داده وضع خودش رو، لذا این قاعده اقدام اینجا میاد.
اینجایی که مرد جاهل باشه اما اگر هر دو عالم باشن، اگر هر دو عالم باشن این نکاح عرفی که هست،
اینجا هر دو اگر عالم باشن باز هم این قاعده اقدام میاد نسبت به این زوجه، چون خودش اقدام کرده.
زوجه هم میاد، زوجه هم خودش اقدام کرده، به اینکه من مهریه رو پرداخت میکنم.
خب
خودش تعهد داده،
خب اگر تعهد بده که من مهر رو پرداخت میکنم، یک حالا این تعهد رو عمل بکنه حرف دیگریه، ولی طبعا ما بخوام بگیم این زوج، چون این روایت داره که یکون لها، این زوجه استحقاق رو دارد، کسی که اقدام کرده و یک عمل حرامی با علم به این که شارع این نکاح رو حرام میدوند، این اصلا احترامی ندارد این نکاح در نزد شارع، با اینکه علمی که میدونه در اقدام بکنه این قاعده اقدام میاد.
شما مجبوریه
علل قاعده میاد، عرض کردم حالا باید این رو بیشتر در این باره مهر، در باب مهر باید دید، روایاتی شاید باشد قطعا که میرسیم که آیا اگر سن جاهل جهل بود مهر تعلق میگیرد یا نه، اون روایات خاصی هست. الان ما باشیم و این روایت، این باید حمل بر موافق قاعده بشه. موافق قاعده این است که زوجه عالم به این حرمت نباشد، اگر حکمان و موضوعان عالم باشد این داخل در قاعده اقدام میشد. بله این روایت رو بعضی ها البته، اول اینکه این روایت برای مقام ما که خب صریح در مطلوب دیگه روشنه، بله بعضی ها خدشه کرده که این روایت ضعیفه، تعبیر به روایت کردن ازش که این روایتش تعبیر به روایت مشعر به ضعف هست، لیکن این درست نیست. شاید بعدش این باشد به ذهنم رسیده که گفتیم لعله به خاطر تعلیلش هم اینه که این احمد بن محمد بن عیسی از نظر بن سوید این رو نقل کرده، روایت رو احمد بن محمد بن عیسی که کتابی فی نوادره عن نظر بن سوید، توجه فرمودید، عن عبدالله بن سلام. خب این احمد ابن محمد ابن ایسا گفتن که نمیتونه که از نظر ابن سوید نقل کنه، این حرف درست نیست، چون که احمد ابن محمد ابن ایسا بله ایشون از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و امام هادی، امام عسکری بعد از آب امام رضا هم بود. خب خود این کسی که ایشون ازش نقل کرده که نظر ابن ثابت باشه چی؟ ایشون از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده. خب چه معنی دارد که خب اصحاب امام رضا اصحاب کاظم رو درک کردن دیگه. علاوه بر این در جامع الروات روایات زیادی آورده که علی بن مهزیار از نظر ابن سوید نقل کرده، با اینکه علی بن مهزیار از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و امام جواد، توجه فرمودید. لذا این هیچ اشکال واردی نیست، این روایت دوم صحیحه هست. دو تا روایت صحیحه صراحت در این مطلب دارن، لذا اصل این دلالت تامه که حرمت ابدی مضافاً به اتفاق اصحاب که پشتوانه این هم میشن. این یک طایفه است که اینجا هیچ تفسیری مستظرید که نداده، نه بین قبل دخول و بعد دخول و نه بین علم و جهل، هیچ تفسیری از هر جهتی نداده. نصوصی است که مطلقا دلالت کرده که مردی با زنی در حال عده قبل انقضای عده، اونم مطلق عده، نه عده خاصی، مطلق عده، عده وفات باشد، عده رجعی باشد، عده باین باشد، مطلقا این میشد حرام معبد بلا تفصیله. خب طایفه دوم چه روایاتی هستن؟ طایفه دوم روایاتی هستن که دلالت کردن بر این که حرمت نداره، اینا مطلق نه نکاح در عده کرده اصلا اصل حرمت رو، مثل صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألت عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، یک زنی قبل از این که عدهش تمام بشد اقدام به ازدواج کرده، یه حکمش چیه؟ قال علیه السلام یفرق بینه و بینه و یکون خاطبا من الخطاب. اینجا نفی بر حرمت، نفی حرمت ابدی کرده، یعنی بعد از انقضاء عده اینا میتونن با هم دیگه ازدواج بکنن، تفریق میشه بهشون جدا میکنن، بعدش مثل یکی از خواستگارا میتونه که باهاش ازدواج بکنن، این که دیگه روشن است در نفی حرمت ابدی. خب این دوتا اطلاق دارن، بینشون تعارض واقع میشه، تعارض هم جای شک نیست، مگر اینکه ما بخوایم که حد جمع بکنیم. شاهد جمع داریم؟ بله، از نصوص شاهد جمع داریم. دو طایفه هستن که شاهد جمع هستن. طایفه اولایی که از شاهد جمع هستن که دو تفصیل بین علم و جهل دارن، مثل موثقه اسحاق ابن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام بلغنا عن ابیک ان الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحله ابدا. از پدر بزرگوارتان شنیدیم، یعنی از امام صادق علیه السلام، چون مخاطب امام کاظم علیه السلام هست که راوی میگه از پدر بزرگوارتان، یعنی از امام صادق علیه السلام به ما رسید این خبر که اگر چنانچه زن در عدهش ازدواج کند، رجل با زن در قبل از انقضاء عده ازدواج کند، حرمت ابدی میشه. قال علیه السلام هذا اذا کان عالما، این در صورتی است که این مرد عالم باشد به اینکه او در انقضاء عده است. فاذا کان جاهلا فارقها و یعتد. البته اینجا میباید باشه که تعتد، ولیکن بله در نس تعتد داره، پس اینجوری اعتدو نمیشه اینجا، ولی عجیبه این اشتباه به این بزرگی چرا کرده آخه. بعد ما هم که امروز این مداد رو بعد جا گذاشتیم یا گم شده یه جا گذاشتیم، اشکال نداره. بعد این تعتدو هست، بله قاعده باید تعتدو باشه دیگه. بعد ثم یتزوجها نکاحا جدیدا، بعدن یه نکاح جدید میکنه. خب اینجا این روایت صریحه در تفصیل بین علم و جهله که اگر این رجل عالم بود به این که او در حال عده است ازدواج کرده حرام ابدی میشد و الا حرام ابدی نمیشد، تفرقه میشه بینشون تا اینکه اون روزا عده بشه دوباره ازدواج بکند، این اشکالی نداره. نظیرش همین موثقه دیگری است از اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن عمه يموت سیدها. خب قال علیه السلام تعتد، خب اون سید مولاش بوده با او مباشره داشته و زوجش بوده، طبعا فوت که فوت کرده این عمه باید عده وفات نگه دارد، لذا فرمود که تعتد دو عدت المتوفا انها زوجها. توجه فرمودی این بعد قلتو فان الرجل تزوجها قبل ان تنقضي عدتها، قبل از اینکه عده‌اش منشه رجل باشه ازدواج کرده. قال راوی فقال علیه السلام امام فرمود یفارقها ثم يتزوجها نکاحا جدیدا بعد ان قضاء عدتها، جدا میشن بعد از اینکه منقضی شده ده دوباره ازدواج بکنه، مانعی نداره. قلت فاینما بلغنا عن ابيك فی الرجل اذا تزوج المرأه فی عدتها لم تحل له ابدا، بس این روایت چی که از پدر بزرگوارتون نقل شده که اگر قبل انقضاء عده ازدواج بکند با زن نامحرم این حرمت ابدی پیدا میشد. قال علیه السلام هذا جاهل، این که شما الان گفتی مورد سوال شما جاهل بوده، اون روایتی که هست اون در مورد چی میشه؟ عالم میشه. سیه زراره بن اعین و داوود بن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال والذی یتزوج المرأة فی عدتها و هو یعلم لا تحل له ابدا، اینم اشعار دارد چون در مقام تهدید هست، خب این قید رو آورده اشعار دارد به این که در حال جهل این حرمت ابدی مترتب نیست. الاصل فی القیود الاحتراز و الا تصبح و لغوا.
چون علم زوجه رو نیورد، فقط علم زوج رو زوجه رو مطرح نکرد، زوجه عالم باشه
چون بله اونی که ملاک هست علم جهل خود زوج هست که برش او اقدام میکند او انجام میدهد، این میخواد بر او حرام بشد، او باید عالم بشد تا برش حرام بشد، ولی اینجا اصلا علم تفصیل به حسب علم و جهل زوج هست. همینطور بله نه هیچ دخل ندارد، هیچ دخل ندارد، او اگه علم داشته باشد مادامی که زوج عالم نباشه ممکنه که زوجه عالم باشه و هیچ ابراز نکنه اصلا، خب این زوجه هیچ خبر ندارد اون موقع برش حرام نمیشه. البته در متن تحریر اومده که احد هما رو دارد، خب الان این یک از نکاتی که باید معلوم بشه، ما باشیم این نصوص به ما اینجور میگه، ما بیش از نصوص نمیتونیم تعدی بکنیم، توجه فرمودید؟ بله، چون حرمت ابدی هم خب البته باید توقیفی هست و ثابت بشه، او مطلقات که قابل عکس نیست، این هم که مفصل تفسیر صریح و این بین علم و جهل زوج هست. تا به حال ما بیش از این هیچ دلیلی نداریم که بخوایم علم و جهل زوجه رو دخیل بکنیم. نسل قبلی کدومه؟ اذا کان عالما، دیگه همه اینا در مورد زوجه. چه گفتی شما؟
نسل قبلی کدومه؟ اینا احتمالاً شش ماه بعد از انقضای عده بفهمیم که زن در عده
بازم باید جدا بشن دیگه. نه اونی که ملاک هست او در حال این ازدواج اگر عالم بود حرمت ابدی میشد، اگر در حال ازدواج عالم نبود مثلا فرض حتی نیم ساعت بعدش بفهمه خب باید جدا بشه،
مثلا اگر همین جهل ادامه پیدا کرد.
بله بله،
ولی بعد از انقضاء عده فهمید که اون عقل،
خب قطعاً سالمه به انتفاع موضوع میشد، انقضاء عده شده دیگه، خب میتونه دوباره ازدواج بکنه، اون عقد باطل میشه دوباره ازدواج بکنه. بله فرقه، یعنی اون عقد قبلی کلا عقد هست منتها اگر بعد همین که عرض کردم دیگه روشنه. بله
جهل قصوری و تقصیری داخل نیست اینجا؟
نه جهل دیگه جهل هست، حالا جهل قصوری نتونست مسئله رو یاد بگیره فرق نداره، در این مسئله فرقی بین جهل قصوری تقصیری نداره، مقصود این است که در حال این عمل جاهل باشد دیگه، قصوری تقصیری دخلی در اینجا نداره. خب طایفه ثانیه مفصله، یعنی اونی که تفصیل داد از نصوص، دو طایفه بودن دیگه، اول به حسب علم جهل بود، این طایفه دوم به حسب دخول و عدم تفصیل. خب یکی از این نصوص صحیح سلیمان ابن خالد هست، قال سألتو عن رجل تزوج امرأتا فی عدتها فقال علیه السلام یفرق بینهما یفرق بینهما، جدا میشه بین اینا، جدایی باید بشه، و امکان دخل بها فلها المهر بمستحل من فرجها و یفرق بینهما فلا تحل له ابدا و ان لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها. این که دارد فان امکان دخل بها همونجا کافیه، فلها المهر بمستحل من فرجها یفرق بینهما فلا تحل لها ابدا، به مفهوم داده دارد که اگر دخول نکرده این حرام نمیشه. البته ممکنه کسی اینجا این اشکال رو بکنه که این لم یکن دخل بها گفت لا شیء من مهرها، نفرمود که لا تحل له ابدا، توجه فرمودید، یک نگاهی به این روایت بکنید آیونی که دارید ببینید بعد از مهرها ادامه داره یا نداره، تمام شده. بله این البته جای این اشکال هست، توجه فرمودید جای این شبهه و این اشکال چی آقا هست، که اینجا در این شرطی دوم این رو نیاورده، فقط گفته که ان لم یکن دخل بها فلا مهر لها، مهر نداره، اما این که به اصطلاح حرمت ابدی نداره رو اینجا تصریح نکرده. خب چرا امام اینجا نفرموده؟ بله اینجا یه کنه میتونه عنایتی داشته باشه، اشاره داشته باشه به این که این حرف نفع نمیشه، حرمت نفع نمیشه، لااقل دلیلی بر نفی حرمت در این صورت که آقا نداری مقداری مشکل. حالا
از دستانش از محمد بن یعقوب آورده،
چی آورده بخونیم؟
مثل همین آورده و گفته کسا کل ما قبله،
نه آورده بعد از مهرها لفظی داره،
قبلش هم آورده،
نه دیگه قبلش آورده، بعد از مهر چیزی نداره؟
نه.
ولی بالاخره باید دید، اگر یه نسخه دیگری بود باید نگاهی بکنیم، اگر یه نسخه دیگری بوده بعد از مهرها توجه فرمودی آورد که ولا تحل له ابدا، این رو داشت، خب این دلالت دارد، و الا دلالتش مخدوش میشه، دلالت باید اعراض بشه ثابت بشه. همین که احتمال این رو بدیم که حضرت نفرمود به خاطر اینکه عنایتی داشته که در این فرض حرمت ابدی منتفی نمیشد، این دلالت این روایت رو اذا جعل احتمال به قول معروف بطل الاستدلال، حرف درستی هم است این حرف، که وقتی که احتمال این باشد که از عنایتی داشته که در این فرض نیاورده، خب حرام نبوده، همین احتمال کافی، احتمال عدم حرمت کافی، این دلالتش مخدوش میشد بر استرا ثبوت حرمت ابدی، لذا مشکل میشد. اما اگر نه طریق دیگری باشه باید فحص بکنیم، طریق صحیح باشد که این باشه، اون وقت باید عکس بکنیم به هر دو سبب، مقتضای جمع بین این نصوص مقتضای قاعده هست. اون قاعده چی است؟ قاعده عدم تداخل اسباب، که علاوه فرض این که این تفصیل به دخول ثابت باشد در این نصوص، باید ما بگیم که هر یکی از دخول و علم کافی است. اذا علم، توجه فرمودید، اگر علم داشته باشد کافیه، چه اینکه دخول بشه چه نشه، اگر چنانچه دخول باشه باز کافیه، چه اینکه عالم باشه چه عالم چی آقا نه. لذا مقتضای عدم تداخل اسباب این است که هر یکی از این دو کافیه، مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، هر یکی از این دو کافی هست. بفرمایید.
به قول قبلی صریح بود در این که در فرض جهل در واقع قوت اول نداره، حالا اگر دخول باشه به جهل باشه، این روایت دخول هم که اطلاق داره، ما میتونیم اطلاق
هر دو صریحه، هر دو صریحه، اگر چنانچه داشته باشد که ان لم یکن دخل بها
اطلاق دارد نسبت به صورت علم جهل اطلاق دارد،
فرق ندارد، هر دو رو عکس میکنیم. گفتید متوجه شدیم، ادامه ندید بس رو گوش بدید فقط. اگر هر دو صریح بود میگفت که اگر ازدواج بکند با مرد اجنبیه قبل از انقضای عده عالما تحرم ابدا و جاهلا لا تحرم، اگر این رو میگفت. خب در نصف دیگر میگفت که اذا کان دخل بها تحرم ابدا و لم یدخل بها لا تحرم ابدا، اگر این اینجور بود سنی بود، ما اینجا مقتضا قاعده چی هست؟ اینه میگفتیم که اون یکی صریحه در این که عالم باشد حرمت ابدی مترتب میشد، حالا این عالم باشد این صریح رو میگیریم، اطلاق این که گفته که جاهلم باشد حرمت ابدی ندارد به اطلاق میگد چه عالم باشد، معذرت میخوام، اینه که میگه دخول نکرده حرمت ابدی ندارد، این به اطلاق میگد چه جاهل باشد چه چی آقا عالم. خب اونجا اون صریح رو میگیریم، دست از این اطلاق میکشیم، عکسش هم همینجور در یکی دیگه عکس به صریحش میکنیم، دست از این اطلاق میکشیم، مقتضای قاعده همون عدم تداخل در اسباب میشد، عین همین اصطلاح همون اذا خفی الاذان و جدران گفتیم دیگه. خب اون حرف دیگری، حالا توجه بفرمایید، ما این حرفا رو الان فرض این که این دخله باشه، این لم یدخل به ها لا تحل و ابدا باشه، معذرت میخوام، تحل و لهو باشه، با اینجور باشه چی باشه؟ ان لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها و تحل له زواجها بعد انقضاء عدتها، اگر این لفظ باشد این حرفی است که الان عرض کردیم، اگر نباشه نه دیگه، فقط ما هستیم و یک تفسیر، و اون تفسیر این میشد که هر یک از دخول و علم کفایت میکنند، یعنی اینجا دارد که این دخل بها لا تحل له ابدا، درسته این رو عکس میکنیم دخول، خب اگر چون که دخول نکرد چی؟ اون هم فرقی نداره نمی کند چه دخول بشه چه نشه، چون فرض این است که اثبات به اصطلاح این شی نفی ما ادا نمی کند که، حالا اگر این رو بگیم که اگر این ان لم یکن دخل بها نبود بعدش اون مفهوم داشت، به مفهوم دلالت میکرد، خود ان شرطیه کافیه، ولی این بعدش که دارد ان لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها متعرض اون نشده، این تنه مفهوم رو در فقره اولا تضعیف میکند، توجه فرمودید، لذا این رو یه مطالعه بفرمایید، بندم نگاه میکنم به این روایت ببینم اون زیل رو دارد یا خیر. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین طاهرین.